بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با نسبت قاعده تبعیت با قاعده ملازمه بود. فرمایشات مرحوم اصفهانی رو در این زمینه مطرح کردیم. اول در ارتباط با اینکه قاعده ملازمه در رابطه با حکم عقل نظری چه چیزی رو اثبات میکنه کلام ایشون رو مطرح کردیم و جمع‌بندی کلام ایشون این شد که ایشون می‌فرمایند که ملازمه بین حکم عقل نظری و بین حکم شرعی وجود نداره الا این که از اون مواردی باشه که عده‌ای فقط می‌فهمند نه همه، که به صورت قضیه حقیقی قابل جعل است. بعد ایشون می‌فرمایند که در این صورت فقط به فعلیت نمی‌رسه این تکلیف رو. فای سوالاتی داشتن بعد از درس پرسیدن که شاید مسئله روشن‌تر شد. بسیار خوب. بعد از این که ایشون این حرف رو مطرح میکنن، عمده اشکال مرحوم اصفهانی در این جای بحث این بود که با توجه به وجود دایی عقلی، جعل دایی از سوی شارع میشه لغو. عمده اشکال این بود دیگه. وقتی که شما انگیزه عقلی و عقلایی برای انجام یا ترک دارید، ایجاد انگیزه از سوی شارع میشه لغو. حالا که میشه لغو، ایشون فرمودن که پس حکم شرعی وجود نداره. بر کلام خودشون اشکال میکنن ایشون که این اشکال و جوابها مسئله رو روشن‌تر میکنه. ایشون میگن که اگر این حرف صحیح باشه، لازمش اینه که هیچ وقت بأس و زجر از سوی شارع ممکن نباشه. اگر در جایی که دایی عقلی وجود داره دیگه شارع نتونه حکمی تشریع بکنه، لازمش اینه که شارع هیچ وقت نتونه حکم تشریع بکنه. چرا این چنین لازمه ای داره؟ میگن چون اون جاهایی که عقل ما به مصلحت و مفسده و ملاک تکلیف مولا نرسید اما حکم شرعی رو دید، مگه ما نمیگیم احکام تابع مصالح و مفاسده؟ پس بعد از این که ما دیدیم از سوی شارع حکمی بر وجوب یا حرمت صادر شده است، یقین پیدا می‌کنیم که اینجا مصلحت تامه‌ای وجود داشته. درسته؟ چون احکام تابع مصالح و مفاسدن. خب اگر یقین پیدا کردید مصلحت تامه بلا مزاحمی وجود داشته، پس داعی عقلی وجود داره خودش، دیگه نیازی به حکم شرعی نیست. حالا اجازه بدید صبر کنید، صبر کنید. همینطور اشکال و جواب ها میاد، ببینید اگر چیزی از قلم مرحوم اصفهانی افتاد بعد شما ها تذکر کنید. چی میفهمید؟ اشکالشو یا خودشو؟ شما از کدوم ها این؟ از خیر تلامزین یا از خود طلابی؟ بسیار خوش کنید. ایشون چند تا اشکال و جواب داره، فقط دقیق بشید که مطلبش. ایشون میگن که ما گفتیم هر جا داعی عقلی کافی بود مصلحت تامه‌ای وجود داشت، دیگه جعل و حکم شرعی میشه لغو. درسته؟ خب اگر ما به عقل نظری رسیدیم که جعل و حکم شرعی میشه لغو، اگه به عقل نظری نرسیدیم باز یک دلیل شرعی بر حکم بود. دلیل شرعی بر حکم همیشه کاشف از چیه؟ کاشف از مصلحت تامه است. خب حالا که فهمیدیم مصلحت تامه وجود داره، دیگه باز حکم شرعی معنا نداره. حالا ای که من رسیدم مصلحت تامه وجود داره، دیگه معنا نداره بازم حکم مولوی شرعی داشته باشم به این که حتما باید این کار رو انجام بدم. چرا؟ چون به مصلحت تامه رسیدم. خب این اشکالیست که ایشون مطرح میکنن. قبل از جواب اصل اشکال باز به اشکال اشکال میکنن، هنوز به جواب اصل اشکال نرسیدیم. ایشون میگن اگه توهم کنید، اگه توهم کنید که علت این که ما مصلحت ملزمه رو درک کردیم حکم مولوی بود، پس علت علم به علت در حقیقت علم به معلول بود. خب ما نمیتونیم بگیم که معلول موجب انعدام علت میشود، توهمه. یه بار دیگه عرض میکنم، ما چجور فهمیدیم که این فعل مصلحت ملزمه داره؟ علم ما به مصلحت ملزمه معلول علم ما به حکم شرعی بود، غیر از اینه؟ چون ما علم پیدا کردیم به وجوب شرعی، علم پیدا کردیم به مصلحت ملزمه، پس علم به مصلحت ملزمه معلول علم به حکم شرعی است. شما میگید حالا که من علم به مصلحت ملزمه پیدا کردم حکم شرعی دیگه وجود نداره، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اونی که علت است برای علم به مصلحت، علم به مصلحت موجب انعدام علم به علت میشه. این میشه محال. این همین چیزیست که تلامذه طلاب میفهمن. خب با توجه به این توهم پس او اشکال اساسا معنا نداره. اشکال این بود که ما هر وقت بخوام علم پیدا کنیم به مصلحت، دیگه حکم شرعی نباید باشه، چون مصلحت که وجود داره که دایی هست و پس چرا حکم شرعی باشه. توهم میگه که این حرف شما یعنی به عبارت دیگه معلول موجب انعدام علت بشه، این علت است برای معلولی که اون معلول موجب انعدام همین علت میشه، این که ممکن نیست. حالا آیه اسمانی میخواد به این توهم جواب بده. علم بود، علم به مصلحت معلول علم به حکم است و علم به مصلحت موجب انعدام حکم است که موجب انعدام علم به حکم است. علم به حکم علت برای علم به مصلحت است، علم به مصلحت موجب انعدام حکم است که موجب انعدام علم به حکم است. پس معلول شد علت عدم علت و این مستحیله. اگه اجازه بدید من حرف آیه اصفهانی رو تموم کنم اگه مطلبی بود، چون میخوام ذهنتون متشتت نشه. خب حالا مرحوم اصفهانی میخوان این توهم رو جواب بدن که این توهم درست نیست. ایشون میخوان بفرماین که علم به علت، علت علم به معلول نیست. این توهم شما در فرضی درسته که علم به علت، علت علم به معلول باشه، بلکه علم به علت تلازم داره با علم به معلول. پس رابطه اینا رابطه علت و معلول نیستن، بلکه چی هن؟ متلازمه اینن. یعنی هر وقت شما علم داشتید به علت، علم به معلول هم خواهید داشت، ولی علم شما به معلول، معلول علم شما به علت نیست، بلکه معلول ملازمه بین علت و معلوله. خب حالا که معلول ملازمه بین علت و معلوله، این اشکال محذورش اونی نیست که شما گفتید. شما گفتید محذور این اشکال عبارت است از این که معلول علت عدم علت خودشه. خب علم به علت، علت علم به معلول نبود، بلکه با هم دیگه تلازم داشتن. چون بین علت و معلول ملازمه وجود داره، من هر وقت علم به علت داشته باشم، علم به معلول هم خواهم داشت. این به خاطر ملازمه است. چون ملازمه داره من علم خواهم داشت. ولی این که شما تعبیر به علت بکنید، این تعبیر شما تعبیر درست و تمامی نیست. پس اون توهم، توهم به جایی نبود. یعنی چی؟ یعنی هنوز اشکال سر جاش باقی است. اشکال به خود نظریه مرحوم اصفهانی. پس حالا مرحوم اصفهانی میخوان جواب اشکال وارده به خودشون رو مطرح کنن. ملازمه علت و معلول. علت و معلول چون همیشه با هم خواهند بود، علم به علت ملازمه با علم به معلوله. نه اینکه علم به معلول از علم به علت همیشه ناشی بشه. به خاطر این گاهی وقتا کشفتون انیه، یعنی شما از علم به معلول علم به علت پیدا میکنید. اگه قرار باشه علم به علت علت برای علم به معلول باشه، نباید علم به معلول هم بتونه علت برای علم به علت باشه. پس چرا شما هم کشف لمی دارید هم کشف انی دارید؟ معناش اینه که علم به علت علت علم به معلول نیست. به خاطر این شما از علم به معلول هم میتونید علم به علت پیدا کنید. اگه اینا علت و معلول بودن، دیگه شما از علم به معلول علم به علت پیدا نکردید، در حالی که کشف انی هم شما دارید، از معلول به علت میرسید. پس اینی که ما از علم به علت علم به معلول رو بهش رسیدیم به خاطر تلازمه. به عکسش هم این اتفاق میفته. پس رابطه اینا رابطه علت و معلول نیست. شما بگید که معلول سبب انعدام علت خودش شده. پس این نو جواب دادن ایشون میفهمن که تمام نیست. اما پاسخ خود مرحوم اصفهانی به اصل اشکال، خب ایشون میفرمان که این اشکال شما خلفه و محذورش اینه که به هر حال شما با این اشکال خلاف فرض خودتون رو دارید مطرح میکنید. چرا؟ چون شما میگید که ما از حکم شرعی کشف کردیم که اون مصلحت تامه علت تامه برای بعث و تحریکه. شما از حکم شرعی کشف کردید که اون مصلحت در فعل علت تامه بعث و تحریکه، بعد میخواید از همین استفاده کنید که بعث و تحریکی وجود نداره. این که میشه خلف فرض. اگر حکم شرعی داره کشف میکنه از این که اون مصلحت علت تامه بعث و تحریک مولویست، دیگه نمیتونید بگید پس حکم مولوی نداریم. این که میشه خلاف فرض. پس شما چیو کشف کردید؟ پس این اشکال که ما در مثل این موارد دیگه حکم مولوی نداریم، این خلاف این فرض است که احکام شرعیه کاشفن از علیت تامه اون مساله در بعث و تحریک مولوی. خب اگر اینو بگید میشه خلف فرض. پس اشکال شما اساساً صورت اشکال شما خلف همون چیزیست که خود شما مفروض گرفتید و تصور کردید. از این جهت خود اشکال مبتلای به محضوره. خب بعد مرحوم اصفهانی به یه نکته اشاره میکنن، من همه یه حرفا رو میزنم چون اینا تو بحث حکم بحث مهمیه، یه نکات دقیقی رو ایشون گفتن. ایشون میگن که نیا کنید اساساً مشکل ما وجود جعل دو تا دایی امکانیست. دو تا دایی با هم دیگه نمیتونن موجود باشن. مشکل این بود که ما عرض کردیم که اگر درک عقل باشه دیگه حکم شرعی نیست. ادعای مرحوم اصفهانی این بود که اگر شما عقلتون به این رسید که مصلحت ملزمه داره، پس شما به لحاظ حکم عقل دایی برای انجام دارید. دیگه باز جعل دایی اینجا معنا نداره. چرا جعل دایی معنا نداره؟ دیروزم مکرر عرض کردم. ایشون فهم چون تحصیل حاصله. پس مشکلش مشکل تحصیل حاصله، مشکل دیگه‌ای در بحث نیست. ایشون در اینجا به یه نکته اشاره میکنن که این نکته مهمه. ایشون میگن کلن ما با جعل دو دایی همزمان، با جعل دو دایی متعاقباً، با وجود دایی از سوی عقل و جعل دایی از سوی شرع، با همه اینا ما مشکل داریم. یه بار دیگه عرض میکنم، شارع دو تا دایی همزمان جعل کنه، همزمان، نه سابق و لاحق، نمیشه. شارع قبلا دایی جعل کرده، دوباره جعل دایی بکنه، دوباره انگیزه بخواد ایجاد کنه، نمیشه. عقل قبلا انگیزه ایجاد کرده، شارع بخواد دوباره جعل دایی بکنه، بازم نمیشه. ایشون میفهمن در تمام این موارد ما مشکل داریم، یعنی میگیم شدنی نیست. ایشون میگن که اینی که ما میگیم نمیشه، نگید چون اجتماع مثل این مستحیله. اسم این رو استحاله اجتماع مثل این نذارید. چرا نذاریم؟ چون اصلا اجتماع مثل این در اعتباریات مشکل نداره. دیروز عرض کردم بهتر بگیم اصلا اجتماع مثل این در اعتباریات صغرا نداره. ایشون میگن تضاد و تماثل از اوصاف امور واقعی و خارجی است، نه از اوصاف امور اعتباری. اون دو شیئی که در عالم عین با هم جمع نمیشن میشن ضدین. اعتباریات که ربطی به عالم عین ندارن. اصلا تضاد و تماثل اینا از اوصاف امور واقعی و خارجی هن، نه از اوصاف امور اعتباری. پس حرف ما رو شما تفسیر نکنید به استحاله اجتماع مثلین. ما استحاله اجتماع مثلین نمیگیم. پس شما چرا میگید نمیشه؟ ما میگیم تحصیل حاصله. ما میگیم امکان نداره منی که انگیزه دارم دوباره انگیزه دارم ایجاد بشه. هست دیگه این انگیزه. پس مشکل ما مشکل تحصیل حاصل است. مشکل ما مشکل اجتماع مثلین نیست. اجتماع مثلین در این حوزه تطبیق نمیشه. بعد ایشون در اینجا یک ارجاعی به اون بحث‌های گذشته میدن که هر جا آقایون سخن از اجتماع مثلین گفتن، به نظر ما اگه مشکلی باشه همین مشکل تحصیل حاصل است. پس اجتماع مثلین تطبیق نمیشه، ولی نتیجه اجتماع مثلین رو میده، چون میشه تحصیل حاصل. تحصیل حاصل هم که امکان نداره. پس نمیشه اگر مولا یک انگیزهی برای من ایجاد کرد دوباره این انگیزه رو ایجاد بکنه. خب انگیزه که ایجاد شده است، چه به دو تا جعل همزمان، چه به جعل سابق و لاحق، چه به این که عقل برای من انگیزه ایجاد کرده باز شارع میخواد برای من جعل دایی بکنه. همزمان این که مولای دلیلی بگه که این مصداق هر دو دلیله و به اون دو دلیل بخواد برای من انگیزه ایجاد کنه. نه تحصیل حاصل میشه؟ یعنی یه چیزی که حاصله دوباره حاصل بشه، یعنی یه چیزی که وجود داره موجود رو شما ایجادش کنید. میشه موجود رو ایجاد کرد؟ نمیشه. حالا اجازه بدید من حرف نه اجتماع مثل نمیشه، میگه موجود قابل ایجاد نیست دیگه، ایجاد دیگه موجوده. حالا من یه بحثی هم تو اجتماع مثل نرز میکنم، ولی آقای اصفهانی آخرش به لغویت رسیدن. یعنی ایشون میفهمن که اینجا اگه دائم موجوده چرا نمیشه ایجاد کرد. ایشون میگن که نمیشه ایجاد کرد، نمیشه یه تکوینی، نمیشه یه تشریعی از باب لغویته. چون تکوینن نمیشه، شما که انگیزه دارید دوباره انگیزه براتون ایجاد بشه، این موجودو نمیتونم ایجادش کنم. اگر شما در تلاش بر ایجاد این باشید میشه کار شما لغو. پس کار شارع میشه لغو. چرا؟ چون دنبال ایجاد موجوده، دنبال تحصیل حاصله. پس کار شارع لغو است. چرا لغوه؟ چون میخواد تحصیل حاصل ایجاد کنه. حالا تأکید یه بحث دیگری است که در بحث اجتماع مثلین مطرح میشه، که بعضی از مواقع اجتماع دو حکم موجب تأکید میشه. فرض بر این که تأکیدی در این قضیه نباشه، حالا ما یک 100 صفحه‌ای در ارتباط با اجتماع مثلین نوشتیم، البته بیش از 100 صفحه هنوز چاپ نشده، یک کتابچه‌ای نوشتیم اصلا کلن اجتماع مثلین چیست و در علم اصول چه جایگاهی داره. این که حساسیم این کلام مرحوم اصفهانی رو نقل کنیم، چون ایشون نکتهشون دقیق بود تو بحث اجتماع مثلین، از این جهت خواستم حتما بهش توجه داشته باشید. بسیار خوب، اجازه بدید از این بحث دور نشیم. باز ایشون یه اشکال و جواب دیگه دارن، ما همینطور اشکال و جوابهای مرحوم اصفهانی داره زوایای بحث رو روشن میکنه. اجازه بدید تموم بشه. اگر خب شاید تو این اشکال جواب کلام ایشون روشن بشه، اگه نشد من در خدمتم. بسیار خوب، ایشون یه اشکال دیگه ای مطرح میکنن و اون اشکال اینه که خب حالا اگر یک مکلفی خودش به هر دلیلی انگیزه و انجام یا ترک یه عملی داشت، با حرف شما واجب و حرام کردن برای او بی‌معناست. یه مکلفی به هر دلیلی انگیزه برای انجام یه عملی داشت یا انگیزه برای ترک یه عملی داشت، دیگه معنا نداره که برای او یه چیزی رو واجب کنن یا حرام کنن. مثلا فرض کنید یه کسی به لحاظ اخلاقی اونقدر متعهد است که اگر از کسی قرض بگیره حتما وفا میکنه، خدایی توی عالم باشه یا نباشه، اداء دین واجب باشه یا نباشه، واجب ثواب داشته باشه یا نداشته باشه، ترک واجب عقوبت داشته باشه یا نداشته باشه، این آقا به لحاظ شخصی و شخصیتی اونقدر متعهده که اگه قرضی بگیره حتما اداء دین میکنه. خب این حرفی که شما زدید باید مثل این آقایی دیگه اداء دین براش واجب شرعی نباشه. چرا نباشه؟ چون یه انگیزه داره دیگه. شما نگفتید میشه تحصیل حاصل؟ تحصیل حاصل یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی انگیزه داشت دوباره مولا با واجب کردن میخواد یه انگیزه ای رو برای او ایجاد کنه، خب میشه لغو. پس همه اون مشکلی که شما گفتید اینجا پیاده میشه، یه پرده دیگه از این اشکال میگه. اصلا تمام اون افرادی که هرچی مولا بهشون میگه هیچ انگیزه ای براشون ایجاد نمیشه، تکلیف به اونا لغوه دیگه. یه افرادی هستن توی عالم هرچی هم خدا بهشون بگه در اونا انگیزه ایجاد نمیشه. خب اگه در کسی انگیزه ایجاد نمیشه، مولا بخواد برای او جعل دایی کنه. خب اینم که قبیح و لغوه. پس اونی که خودش انگیزه داره که دقیقا همون تحصیل حاصلی بود که ما داشتیم الان ازش فرار میکردیم، اون اساتی هم که به هیچ وجه انگیزه ایجاد نمیشه درشون، خدا و پیغمبر رو همه جمع بشن، اونا هرچی بهشون بگن ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبولا ما کانوا لیؤمنوا. خب اینا هم هر اتفاقی بیفته بازم انگیزه ایجاد نمیشه. خب برای اینا هم، پس برای اونا هم نباید این محرمات حرام باشه، واجبات هم واجب نیست دیگه، چون ایجاد انگیزه نمیشه. وقتی میگید حکم شرعی نداره یعنی برایشون واجب نیست یا حرام نیست. خب تبعاتش چیه؟ تبعاتش اینه برای اون کسی که خودش دغدغه اداء دین رو داره دیگه اداء دین واجب نیست. واجب نیست یعنی چی؟ یعنی وقتی اون اداء دین کرده، فرض کنید ماها که اداء دین میکنیم که اونقدر دغدغه نداریم، جایزه بهمون میدن، ثواب میدن. چرا؟ چون امتثال تکلیف کردیم. ولی اون که امتثال تکلیف نکرده چون برش واجب نبود. اگه موضوع ثواب امتثال تکلیف باشه، حالا فعلا تو همین حکمش. خب این اشکالی است که بر این نظریه خودشون مطرح میکنه. ایشون میفرمان جعل دایی که ما میگیم منظورمون جعل دایی امکانی است، نه جعل دایی فعلی. وقتی که ما میگیم حکم عبارت است از جعل دایی، یعنی جعل دایی امکانی. جعل دایی فعلی اصلا مد نظرمون نیست. جعل دایی امکانی یعنی چی؟ یعنی اگر این آقا موانع عبودیت نداشته باشه، غفلت نداشته باشه، جهل نداشته باشه، این امر و نهی ما در او ایجاد انگیزه می کند. خب اون اساتی که ایجاد انگیزه نمی کنه، دایی امکانی که وجود داره، یه مانعیست به نام چی؟ به نام قساوت قلب، به نام تمرد، به نام طغیان. پس ما گفتیم جعل دایی امکانی. حالا همین آقا اگر یه دفعه این قساوت قلبش برطرف شد، یه روزنه ای در دلش به خاطر یه حادثه، به خاطر یه اتفاق باز شد، باز امر و نهی ما در دل و قلب او اثر میکنه. پس بحث ما بحث جعل دایی امکانی بود، نه جعل دایی فعلی. خب حالا از شما سوال میکنم، حتی نسبت به اونهایی که معصیت کارن جعل دایی امکانی تحقق پیدا میکنه؟ دایی امکانی بله. چی تحقق پیدا نمیکنه؟ دایی فعلی تحقق پیدا نمیکنه. پس مشکل نداره. چشم دارم از خب. اما نسبت به اون کسی که خودش انگیزه داره چی؟ اونجا جعل دایی امکانی چجوریست؟ آی اصفهانی میفهمن اونجا عدم فعلیت دایی امکانی امتناع بالغیر داره، نه امتناع ذاتی یا امتناع وقوعی. پس اونجا هم دایی امکانی هست، ولی دایی امکانی او امتناع بالغیر داره. امتناع بالغیر چون یه دایی از قبل وجود داشت که خودش این رو داشت، حالا ممتنع است دایی امکانی ما به فعلیت برسه. ایشون میخوان بفهمن قبح ایجاد دایی امکانی در مواردی است که امتناع به ذات داشته باشه یا امتناع وقوعی داشته باشه. اما اگر امتناعش امتناع بالغیر باشه، این قبح نداره. علاوه بر این که ما گفتیم اصلا قضیه حقیقی است، مولا که نیومد برای تک تک افراد حکم تشریع کنه که بگید برای چرا برای زید تشریع کرد؟ مگه ما برای خصوص زید تشریع کردیم حکم؟ ما برای کی تشریع کردیم؟ برای عامه مکلفین تشریع کردیم. اگر ما برای تک تک افراد میمدیم حکم به خصوص تشریع میکردیم، جابر سوال داشت. ولی وقتی ما به صورت قضیه حقیقیه تشریع کردیم که جابر سوال نداره. ما برای عموم و عامه مکلفین حکم تشریع کردیم. خب زیدن به لحاظ این که عموم و عامه مکلفینه شاملش شد. ما عرض کردیم جعل دایی در اون جایی که دایی وجود داره از سوی مولا میشه چی؟ میشه لغو و بعد میشه قبیح. اینو گفتیم دیگه. خب کی لغو و قبیحه؟ زمانی که مولا برای تشریع قانون نسبت به اون آقایی که انگیزه داره یه کار زائد بکنه. یعنی مثلا بگه شما نماز بخون، شما هم نماز بخون، این میشه لغو. ولی اگر مولا میگه همه نماز بخونن، وقتی میگه همه نماز بخونن شامل اون معدود افرادی که خودشون سابقه بر امر مولا انگیزه داشتن شامل اونها هم میشه. خب میشه کار زائدی نبوده که لغو بشه. اتفاقا در اینجا مولا اگر بخواد بیاد اونا رو خارج کنه باید یک کار دوم انجام بده، باید بگه همه تون نماز بخونین، اما وجوب نماز برای اونایی که از قبل انگیزه داشتن تشریع نکردم، یعنی باید چیکار کنه؟ یه بیان دوم اقامه کنه. پس خروج اونا یه کار زائد میخواد، نه داخل شدن اونا. و قضیه ما هم که قضیه حقیقیه بود به همون بیانی که دیروز عرض کردیم. پس کار مولا در مثل این موارد لغو و قبیح نیست، چون باید تک تک افراد که جعل و تشریع نکرد. خب لغویت به خاطر تحصیل حاصل دیگه، تحصیل حاصل یعنی ما دایی امکانی ایجاد کردیم ولی این دایی امکانی به خاطر وجود دایی سابق به فعلیت نخواهد رسید. پس دایی امکانی ما امتناع بالغیر دارد برای رسیدن به مرتبه فعلیت، ولی چون امتناعش امتناع بالغیر است این دایی امکانی اشکال نداره، مثل همه مواردی که مولا به من و شما امر میکند و ما به دلیل دوم عاجز از امتثال امریم، نه ذاتن عاجزیم. هر جا مولا به ما تکلیفی میکنه و ما امتناع بالغیر برامون حاصل میشه. مولا نمیتونه به من و شما تکلیف کنه اونجایی که امتناع ذاتی داره و حتی اونجایی که امتناع وقوعی داره، اما اگه تکلیف کنه در اونجایی که ممتنع بالغیره میفهمن لغو نیست. و اون کاری که مولا کرده دایی امکانی بود، تحصیل حاصل مستحیل است. اما این استحاله کی تحقق پیدا میکنه؟ زمانی که دایی بالفعل باشه. اگه مولا با تشریع دایی بالفعل ایجاد کرده بود میگفتید شد تحصیل حاصل، تحصیل حاصل هم که مستحیله، ولی مولا با تشریع خودش دایی بالفعل که نیاورد، دایی بالفعل میشه تحصیل حاصل. دقت کردید؟ تحصیل حاصل نشد چون دایی بالفعل نبود، اونی که انجام داد دایی امکانی بود. دایی امکانی به خودی خود تحصیل حاصل مستحیل نیست، بلکه تلاشیست برای تحصیل حاصل. اگه خودش تحصیل حاصل بود استحاله ذاتی داشت، ولی خودش که تحصیل حاصل نیست چون دایی امکانیست، اما چون تلاشیست برای تحصیل حاصل میشه قبیح. میگیم مولای حکیم چرا تلاش میکنه برای تحصیل حاصل؟ مرحوم اصفهانی این تلاش رو اینطوری گفتن، گفتن وقتی قضیه حقیقی بود ما برای تحصیل حاصل تلاش نکردیم چون ما کار خاصی نکردیم، ما برای آقای زید به خصوصه که کار خاصی نکردیم، ما به صورت کلی گفتیم ولله علی الناس جلبید من استطاع الیه سبیلا، ما به صورت کلی گفتیم اقیم الصلاه، ما به صورت کلی گفتیم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، حالا زیدی، امری، بکری، خالدی، هر کی که هستی. ما که به صورت شخصی هر کس رو ملاحظه نکردیم. اگر مولا بخواد به صورت شخصی ملاحظه کنه هم در مقام تشریع عملیات زائد میخواد هم در مقام ابلاغ. در مقام تشریع چجوری عملیات زائد میخواد؟ باید خصوصیات فردی هر کسی رو لحاظ کنه، باید لحاظ کنه زید انگیزه داره یا نه، امر انگیزه داره یا نه. پس اگر بخواد خصوص اون رو انجام بده باید یک فعل و فعالیت زائد انجام بده، درسته؟ این میشه مقام تشریع. در مقام ابلاغ هم باید بگه همه اداء دین بکنن الا اون کسی که خودش انگیزه تام داره، ایشون میفهمن. پس در مقام ابلاغ هم عمل زائد میطلبه. ولی وقتی به صورت کلی بفرماید، بفهمد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این به صورت قضیه حقیقیه و کلی است و محضور و مشکلی هم تو این قضیه نیست. خب حالا اگه سوالی دارید بکنید، چون اشکال بعدی ایشون رو میخوام بگم. الان بحث ما عقل نظری بود یا عملی بود؟ حسن و قبح عقل عملی یا عقل نظری؟ پس هنوز به عقل عملی حسن و قبح نرسید. آره مسلحت مفسد. کجا؟ درست. نه امتناع وقوعی داره. ولی خب همونجا هم ایشون به صورت قضیه حقیقی پذیرفت دیگه، آخرش دیروز گفتیم دیگه. گفت اگر عقلی است که همه تشخیص نمیدن، به صورت قضیه حقیقی میتونیم بپذیریم. همه تشخیص نمیدن. چرا؟ گفتیم دیگه جلدایی امکان. درست. ما هم همینو توضیح دادیم. خیلی از این گفتیم؟ حالا عرض میکنم. امکان خاص. فرض اینه که عقل نظری به ملاک رسید دیگه، کل ما حکم به العقل. این که خلف فرض ماست. فرض ما اینه که کل ما حکم به العقل، این عقل حکم کرده. خب ها مسلط. خب تو اشکال خب این میشه خلف میگید. خب این فرمای شما، ما این توهم و دفع توهم اینا همش همینا بود دیگه. نه بحث علت و معلول و اینایی که مطرح کردیم همین بود دیگه. میشه علت میشه دیگه، میگه علتش اینه، این همون توهمی بود که عرض کردیم. خب این که گفتم سوال کنید از باب تنفس بود، اما ادامه بحث، چون دیدم پشت سر هم خسته شدید. چی میفهمم؟ دایی امکانی یعنی امکان داعویت داره لولا المانع. موانعی که برای اینکه یک دایی امکانی تبدیل به دایی فعلی بشه، مثلا مثل اسیانگری، مثل جهل، مثل غفلت. خب اما اشکال دیگری رو مرحوم اصفهانی باز، اینا همش به خاطر همین تلامزه طلاب و این تلامزه طلاب شب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. خب یه تموم شد. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج.
نسبت به اون کسی که جرد دایی داره، الان اون طرفش که به خلاف دایی داره یا اصلا دایی نداره، میکروزنی اون طرفش باید بفیدیت برسه. الان این وقت که دایی داره، یعنی در امکان باقی نمونه؟
یعنی ممکنه به فعلیت نمیرسه،
یعنی هیچ وقت دیگه وقتی چیزی که هیچ وقت به فعلیت نمیرسه
تمام
میشه، فایده نمیشه که
اگه خصوصا جعل میشد حرف شما خوب
درست، یعنی فقط
ولی قضیه حقیقیه بود مشکلی
نمیشه، یعنی فقط برای بقیه است دیگه، یعنی
خب حالا همین آدم مؤمن هم ممکنه یه روزی فاسق بشه.